رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. انتظار می رود پایتخت ازبکستان روزهای دوشنبه و سه شنبه میزبان یک نشست در مورد افغانستان باشد. در این نشست مسئله امنیت در افغانستان و منطقه بررسی خواهد شد. در نشست شهر تاشکند از نمایندگی های گروه طالبان دعوت صورت نگرفته است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان روز 25 مرد در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
چون نشستی است که در اون صرف مقامات عادی دولتی از کشورها اشتراک نداشته باشند، اشتراک طالبان مد نظر نبوده.
در نشست شهر تاشکند آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان چین و روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان اشتراک خواهند کرد. روز یکشنبه رای دهی در انتخابات پارلمانی ترکمنستان صورت گرفت. 286 نفر برای دریافت 125 کرسی مجلس میان هم رقابت کردند. اکثر نامزدها اعضای سه حزب ترکمنستان و افرادی وفادار به رئیس جمهوری آن کشور قربانگلی بردیمحمدوف بودند. در میان نامزدها سردار بردیمحمدوف، پسر 36 ساله رئیس جمهوری ترکمنستان نیز هست. برخی از کارشناسان او را جانشین آینده پدرش می‌دانند. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در واشنگتن ماه ینوار امسال ترکمنستان را از نظر آزادی‌های مدنی و سیاسی 12th کشور بدی جهان عنوان کرده بود. یکی از دوستان سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روسیه که در آغاز ماه مارس امسال در بریتانیا زهرآلود شد، گفت که او چند وقت پیش به ولادیمیر پوتین نامه نوشته بود. اسکریپال گویا در نامش از پوتین خواسته است اجازت دهد که او به روسیه برگردد. به قول ولادیمیر تیموشکوف، همدرس سابق سرگی اسکریپال، او در نامش خود را خائن ندانسته، عین زمان از آن تأسف خورده است که جاسوس دوگانه بود. اسکریپال دلیل بازگشت خود به روسیه را به آن ربط داده است که همه ی نزدیکانش در روسیه زندگی میکنند. ولادیمیر تیموشکوف این حرفا را در صحبت با بی بی سی بیان داشت. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت آنها نامه اسکریپال را نگرفتند. سرگی اسکریپال و دختر 33 سالش یولیا سه هفته باز در حالت بیهوشی در بیمارستان هستند. مقامات بریتانیا میگویند پدر و دختر با استفاده از گازی فلج کننده عصب زهرآلود شدند. لندن در این کار روسیه را عیبدار کرد. مسکو بارها دست داشتن خود در قضیه زهرآلودشوی را رد نموده است. بریتانیا قبلا در رابطه با این حادثه 23 دیپلمات روس را اخراج کرد و از مسکو نیز با همین مضمون پاسخ گرفت. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اعلان کرد که زنان به پوشیدن چادر یا حجاب و روسری سیاه موظف نیستند، به شرط آنکه به قول او لباسی مناسب و محترمانه ببر کنند. ولیعهد عربستان سعودی آغاز هفته گذشته در صحبت با تلویزیون سی بی اس آمریکا گفت قانون‌های مربوط به پوشش زنان در اصول شریعت مشخص شده است. به گفته او، در این قوانین به طور مشخص ذکر نگردیده است که زنان حتما باید چادر یا روسری سیاه ببر کنند. این اظهارات محمد بن سلمان قبل از دیدار او با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان شد. ولیعهد عربستان سعودی قبلا ممنوعیت رانندگی زنان و به سینما رفتن آنها را لغو کرد. امسال زنان سعودی بار اول در مرکه دو اشتراک کرده و یک خواننده زن برنامه هنری اجرا نمود. پلیس افغانستان گفت که در نتیجه ترکش بمب در بیرون مسجد شیعه ها در شهر هرات به کمیش یک نفر کشته و هفتن دیگر زخمی شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی اداره امنیت ولایت هرات گفت انفجار روز 25 مرد نمازگزاران را هدف قرار داده است. به قول او، زخمی ها به بیمارستان برده شدند. تا به حال هیچ گروه مسئولیت این ترکش را بر دوش نگرفته است. روز 21 مارس امسال نیز در نتیجه حمله انتحاری یا مرگ طلبانه در مسجد شیعه ها در شهر کابل 33 نفر کشته شدند. مسئولیت آن را گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی بر عهده گرفت. و تاجیکستان در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد از خطنامه پیشنهادی روسیه جانبداری کرد. این شورا روز 22 مارس خطنامه یگانگی سیستم دادگاهی را قبول نمود که مؤلف اساسیش روسیه بوده. تاجیکستان در برابر ونزوئلا، برزیل، قرغیزستان و قزاقستان همچون هم مؤلف خطنامه معرفی شده است. این خطنامه از کشورهای عضو سازمان ملل دعوت میکند زندانهای حربی یا تریبونالهایی را که بیرون از نظام دادگاهی زیر شعار مبارزه با تروریسم به طور مخفی عمل میکنند بندند. همچنان این قطعنامه کشورهای عضو را وظیفه دار میکند که همه گونه قضیه های شکنجه، مناسبت غیر انسانی با محبوسان را در زندانهای حربی و تریبونال ها بررسی کرده دستاندرکاران آن را مجازات کنند، اگرچه آنها منصبهای بلند دولتی را نیز اشغال کرده باشند. در گذشته نیز چندی از زندان‌های مخفی که در گوانتانامو کوبا و تایلند جایگیر بوده، در آن اکثرا افراد وابسته به گروه و حرکت‌های تروریستی نگاه داشته می‌شدند، مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشر قرار گرفته بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شادو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.ozodi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 22 مارت اعلان کرد که جان بولتون را مشاور امنیت ملی تعیین کرده است. در این باره من محمد وفاریزاده گزارش می‌دهم. دونالد ترامپ همچنین از فعالیت‌های هربرت مکماستر در این مقام سپاسگزاری کرده است. جنرال هربرت مکماستر در اواخر ماه فوریه سال 2017 پس از برکنار شدن مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید تعیین شده بود. مقام مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا سمت مهمی در کاخ سفید می باشد و در استراتژی نظامی آمریکا و سیاست خارجی آن کشور نقش تاثیرگذار دارد. جان بولتون در حکومت جورج بوش پسر سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بود. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشته است از روز 9 اپریل سال 2018 جان بولتون مشاور امنیت ملی نو خواهد بود. جان بولتون از این پیش بارها خواستار چاره های سخت علیه جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی شده بود. او سال گذشته در یک مصاحبه گفته بود که حکومت آمریکا باید از تلاش های برای و گفته او تغییر رژیم در ایران حمایت کند و چنین سیاست را تنها راه حلی دراز مدت برای مقابله با و گفته او تهدیدهای حکومت ایران در خاور میانه خوانده بود. جان بولتون گفته بود حکومت آیت الله ها خطر اصلی برای صلح جهانی و امنیت خاور میانه است. دونالد ترامپ همچنین دو هفته پیش ریکس تیلرسون را از مقام وزیر امور خارجه برکنار و مایک پامپیو رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا را به جای او تعیین کرد. رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفته بود که در برخی مسئله ها با ریکس تیلرسون موافق نبودند و یکی از نقطه های اصلی اختلاف با وزیر خارجه پیشین آمریکا را توافق هسته‌ای با ایران دانسته و گفته بود وقتی که به توافق با ایران نگاه میکنید به نظر من بسیار بد است، ولی از نظر او یعنی تیلرسون مشکلی ندارد. در چند ماه گذشته دونالد ترامپ در موردهای حساس از سیاست خارجی آمریکا مثل بحران کره شمالی یا مناسبت با برنامه هسته‌ای ایران تصمیم های ریکس تیلرسون را زیر سوال برده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هیئت تاجیکستان روز 22 مارت برای مذاکرات با وزارت نقلیات روسیه در مسکو حاضر نشد. همکنون روسیه با معنی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان تهدید می‌کند. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. پس از رد پروازهای شرکت اورالسک اویالینی، وزارت نقلیات روسیه از تاجیکستان طلب کرده بود که به پروازهای این شرکت اجازت بدهد. این وزارت جانب تاجیکستان را برای بررسی مسئله های پیش آمده روزهای 22 و 23 مارت برای مذاکرات با مسکو دعوت کرده بود. وزارت نقلیات روسیه میگوید چون جانب تاجیکستان در این سنه حاضر نشد، سنه منبعده مذاکرات جانب ها هنوز دقیق نشده است، اما این وزارت میگوید اگر تاجیکستان به پروازهای اورالسک اویالینی اجازت ندهد از چاره های همسانی جوابی کار میگیرد. ماجرای هوایی میان دوشنبه و مسکو پس از آن سر زد که تاجیکستان روز 12 مارت امسال به شرکت روسی اورالسک اویالینی اجازت پرواز در مسیر نوی پرم دوشنبه را نداد. بدانبال وزارت نقلیات روسیه روز 13 مارت با نشر یک اظهارات در وبسایت رسمی خود از تاجیکستان طلب کرد که به پروازهای اورالسک اویالینی اجازت بدهد و هیئت تاجیکستان را روز 22 مارت به مسکو برای مذاکرات دعوت کرد. تیمور حکمتوف رهبر خدمات مطبوعاتی وزارت نقلیات روسیه روز 22 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت تاجیکستان امروز برای مذاکرات حاضر نشد.
هیچ هیئت برای مذاکرات از تاجیکستان حاضر نشد. تا این لحظه از همتایان تاجیک به دعوتنامه خود پاسخ نگرفتیم و هنوز منتظر پاسخ هستیم.
مسئولان آژانسی نوتأسیس اویاسیای گرجنه تاجیکستان گفتند که هنوز برای مذاکرات آماده نیستند، چون این نهاد نوتأسیس به جز از رهبر و معاون با قمانده مسئولان ساختار را تعیین نکرده است. عزیز نبیزاده معاون آژانسی اویاسیای گرجنه به رادیو آزادی گفته بود شرکت های روسیه با نقص اصول پاریتت یا برابری بدون گرفتن اجازه نامه به فروش بلیت میپردازند و از این راه به جانب تاجیکستان فشار میآورند. اما وزارت نقلیات روسیه میگوید هیچ گونه فشار نآورده است و تنها خواستش این است که تاجیکستان مسئولیت های خود را اجرا کند. تیمور حکمتوف گفت
ما از طرف تاجیکستان اجرای بندهای سازشنامه را طلب داریم که زیر آن از جمله جانب تاجیکستان امضا و مهر گذاشته است. بنابراین هر گونه شرح و ادعا در این مورد قبل از بررسی قضیه اورالسکی اویالینی در سری میز مذاکرات را به مورد می شماریم.
تاجیکستان در گذشته هم به نقص شدن اصول پاریتت یا برابری از جانب شرکت های روسی شکایت کرده بود و میگوید پرواز هواپیماهای شرکت های روسی از تاجیکی دیده به مراتب زیاد است. مقامات تاجیک میگویند افزایش شمار پروازها از طرف شرکت روسی تلاش زیر نظر در آوردن قسمت بیشتری بازار میباشد. علاوه بر این شرکت نرخنامه نسبتاً ارزان از شرکت های تاجیکستان را پیشنهاد میکند که به منفعت مشتری و بر ضرر شرکت های هواپیمایی تاجیکستان است.
گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود از سرحدی چین تا ختم خواهد بود روزی که از این سرا کنی از می سفر همراهی تو هم گز کفن خواهد بود سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است سرمایه عمری آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است با هم نفسی گر نفسی بینشینی مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است
تاجیک و یا فارس و یا علی دریه تاجیک و یا فارس و یا علی دریه در هستی و هم بستگی یک دیگریه در هستی و هم بستگی یک دیگریه
ایتیان دلی و تو دکشی دادی خداست، ای دادی خدا خدا مددگارت باد. تاجیک و یا باز و یا علی دریه، تاجیک و یا باز و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه. تاجیک و یا باز و یا علی دریه، تاجیک و یا باز و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بابای محمدالله امسال تلاش کرده است و نوروز در باغچه خرد و نوبنیاد خود نهالی سیب شیناند. به باوری او سیب هم از گروه درختان است که برار می آورد، اندوه را دور می سازد و تب‌ها را خوش می کند. در این باره من زرنگیزی نوروز شاه گزارش دارم. طبق باورها سیب مخصوصا با دختران برار و بخت می آورده است. در باره این درخت و روایت های زیادی دیگر هم می داند.
گذشته می گفتند که همه هر سر خیسی از خواب یک دونه سیب بخور، سیب نباشه یک سیب بار سیب گفت است وای کن.
این باغبان اصلا کوشش کرده است در باغی نزدی حولی خود درختانی میوه‌دار شیناند. این درختان خصوصیت خوب داشتند. میگوید هر کس باید تلاش کند در بهار و تا نوروز با دستان خود نهال شیناند. به این باور است که کس به درختی پرورده خود مثل افرادی نزدیکش مهر میبندد.
درختم رنگی فرزندانی رنگی کودکی میده بروین اینم نگاه بین وقت طلب میکنه وقت چه رنگی فرزند بروین اینم کلون شید حاصل دادن میگیره.
نیولشینانی هم یکی از مراسم های مردمی مربوط به جشن نوروز است. در چند سال اخیر در تاجیکستان هنوز از آخر زمستان با راه اندازی معرکه های کلون مردم به شیناندن گل و گیاه و نهال های مختلف شروع میکنند. اما شیناندن درخت هم به گفته باغ پروران اسرار خود را دارد و با نیت نیک به این کار باید دست و آستین برزد. معروف جان غنیف کارمند اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان میگوید
نیهال باید استانداردی باشد، یعنی بلندی 1 تا 1.5 سانتی متر درو باشد، یعنی تنه قفسی آن تا 10-15 میلی متر قفسی داشته باشد، یعنی دیامتری تنه قفسی نیهال. و چه خیلی که میبینید نیهالی که ما انتخاب میکنیم باید از یک چند مویگ ریشه های بسیار یعنی دارو باشد.
باورها هست که درختان با زندگی بهبودی می بخشند و با گفته آلمان در کنار درختان کس احساسی آرامی و استراحت می کند. مردم شناسی تاجیک دلشاد رحیمی می گوید هر درخت یک رمزی رو افاده می کند.
درخت شمشاد رمزی راستی است. درخت سر مثلا رمزی راستی است. حتی در ادبیات ما این رمزی قامتی محبوبه می باشد. یا اینکه درخت انار مثلا با انهون میوه های خیلی پربارش رمزی حیات است و انار خودش رمزی برکت و فراوانی می باشد. ما می دانیم که در شب یلدا روی سفره حتما انار می گذارند. یا اینکه
با گفته این فرهنگ شناس رسم و نگارهای زیبایی هم که معمولا در کرته و تاقیه های نوروزی نقش یافتند تصویر برگ و گل و بوته های درختانند.
در تاقیه های معروف به چستی نقش بادام می باشد، نقش بادام که آن هم رمزی برکت و فراوانی می باشد. اینچین گل انار هست، گل خار هست.
مردم شناسان می گویند یکی از نشانه های فرارسی جشن نوروز و بهاری نو هم در درختان تجسم می شود که مخچه می کنند و می شکوفند. باغ پروران باور دارند هر درخت پن کننده این نیروی است که به انسان تأثیر گذار است. آنها برار می آورند، اندوه را می برند، سلامتی را به نموده، حتی درد را کاهش می دادند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
فعالان گروه 24 میگویند دو عضو بازداشت شده این سازمان در ترکیه در مهلت 3 ماه و در جریان تحقیق اتهام ضد آنها در بازداشت میمانند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. با قرار دادگاه در همین مهلت استرداد آنها به تاجیکستان منع میشود. در این باره بر رادیوی آزادی سیدعلی اشوروف سخنگوی گروه 24 خبر داد. اشوروف گفت که بر اساس حکم دادگاه از روز 21 مارت سهرابی ظفر رهبر گروه 24 و نسیم شریپوف یک فعال این سازمان در بازداشت میماند و مقامات تفتیشاتی ترکیه در این مدت تحقیق درستی اتهام زیدی آنها پیش گذاشته شده در این کشور را مورد سنجش قرار میدهند.
تو مدت 3 ماه موضوع استرداد توقف شده است و در این حال موضوع را اونا دارن چیز میکنن، اما ادعایی که از جانب اول شده است برای استرداد کردنشون و دلیل ها از هر جانب اینا طلب میکنن تا اینکه تا کدام اندازه این اتهام بالا اینا حقیقت دارد یا ندارد.
دو عضو سازمانی که خود را مخالف حکومت تاجیکستان مینامد و در قلمرو این کشور اکستریمیستی و ممنوع اعلان شده است، روز 19 مارت از داخل منزل زیستشان در استانبول بازداشت شدند. در قرار دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه با امضای دادرس انگین یلدریم گفته شده است که تصمیم بازداشته شدن جریان استرداد این دو شهروند تاجیکستان به خاطر تحقیق قضیه گرفته شده برای آموزش این پرونده معلومات و سند بیشتر تقاضا می‌شود. در همین حال مقامات تاجیک میگویند هیچ اطلاعی درباره بازداشت شهروندان تاجیکستان در ترکیه ندارند. از جمله در سفارت تاجیکستان در آنکارا روز 21 مارت به رادیو آزادی گفتند تنها بعد مراجعه ساختارهای دولت ترکیه و یا خود بازداشت شده ها سفارت تاجیکستان درباره دستگیر شدن شهروندانش خبر می‌یابد. پیش از این وزارت داخلی تاجیکستان هم گفته بود که درباره این حادثه از مطبوعات خبر یافته درستی این خبر را تصدیق کردن نمیتواند. روزی بعد از بازداشتی دو عضو گروه 24 در ترکیه، در مسکو هم برای چند ساعت برنده برنامه‌های ویدیویی این سازمان مهربان ساتوروف هم بازداشت شد. سیدعلی اشوروف روز 23 مارت به رادیوی آزادی گفت ساتوروف را به اداره دادستانی محلی برده بعد آموزش سندهایش آزاد کردند. ساتوروف که از روسیه حق پناهندگی سیاسی خواسته است، دوام یک سال با طلب تاجیکستان در این کشور در بازداشت بود و بعداً آزاد شد. در همین حال سیدعلی اشوروف در صحبت با رادیوی آزادی اظهار امیدواری کرد که حکومت ترکیه با نظرداشت سیاسی بودن اتهامات این دو نفر در نهایت سهرابی ظفر و نسیم شریپوف را آزاد میکند.
این بار اول نیست، از جمله برادر سهرابی ظفر این بار سوم است که بر همین اتهامات دستگیر میشود. سال 2014 و 2015 این سوم دفعه است که دستگیر میشه. در عین موضوعی یعنی درخواستی جانب اول
با گفته اشوروف توری با مهربان ساتوروف در مسکو گفتند. با سهرابی ظفر و نسیم شریپوف هم گفته شد که یک دلیل بازداشتی آنها وجود اسمشان در رویخط افراد علاقمند به تروریسم است که از جانب بانک ملی تاجیکستان تهیه شده است. با این فهرست که از طرف دپارتمان مانیتورینگ مالیوی بانک ملی تهیه شد 1372 شهروند تاجیکستان شامل شدند. در این فهرست اینچنین اسم محی الدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی حضرت اسلامی، روزنامه‌نگاری منعقد حکومت دوداجان اتاولو، فعال فیسبوکی سید یونس استرافشانی و بسیار دیگر ها می باشد. ستیف سویدلوف پژوهشگری مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ روز 21 مارت در صحبت با رادیو آزادی گفت از دادگاه ترکیه خواسته شده است به هیچ وجه رهبران بازداشت شده گروه 24 را به تاجیکستان تسلیم نکنند و گفت
никакому государству возвращать в другую страну, где их ждет повышенный риск пыток. Это международное право, это в конвенции против пыток, которую Турция подписала. Поэтому Human Rights Watch выражает свою серьезную озабоченность в связи с задержанием Сухроба Зафара и Насима Шарипова. Просит и призывает Турцию соблюдать свои международные обязательства и не выдавать этих лиц.
گروه 24 سال 2014 با قرار دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. در پیان ده ها نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگری پس از شوروی با اتهام طرفداری از گروه 24 و جوانان برای احیای تاجیکستان بازداشت و برخی آنها زندانی شدند. ولی در بعضی حالت ها کشورها بعد تحقیق قضیه اشان از تسلیم آنها به مقامات تاجیکستان خودداری کردند.
تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم، رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم.
ای آه از من و آه از من، سرگمان گناه از من،
برا رفته در راه گناه رفته چشمی تو برا رفته در راه گناه رفته از سرمای میشگانه یک بایت سیاه رفته از سرمای میشگانه یک بایت سیاه رفته
امیر قل عظیمف دبیر پیشین شورای امنیت تاجیکستان از رهبری مجمعه تجارتی پایتخت آزاد شده است. مسئولین این مجمعه میگویند مالکان روس و قزاق مرکز تجارتی دیگر نخواستن عظیمف رهبری این مؤسسه باشد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مسئول جمعیت سهامی پوشیده راس از اینوست مالک مجمعه تجارتی پایتخت روز 22 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت امیر قل عظیمف دیگر رهبری آنها نیست و علاکه کسی دیگر جایگزین او شده است. این هم صحبت رادیو آزادی گفت عظیمف 70 ساله ماه فوریه ترک مقام کرد چون مالکان روس و قزاق شرطنامه کاری با امیر قل عظیمف را قطع کردند. این مسئول روس از اینوست اسم رهبری نوی مجمعه تجارتی را نبرد و تنها گفت که او یک شهروند تاجیکستان است.
این مسئله که سوال کشید یعنی که شرطنامه بین رهبریت و سهام یکی قطع کرده شد. عین زمان نیستند حاضر.
امیر قل عظیمف سال 2016 و بعد آن به رهبری مجمعه تجارتی پایتخت رسید که با یک قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی نصف سهمی های این مؤسسه به اختیار یک صاحبکار قزاق سریکبول آکوشف واگذار شد. اسم آکوشف در پرونده مربوط به صاحبکار زید سیدوف ذکر می شود که آخری سال 2013 به 29 سال زندان محکوم شد. مالکان پیشین شرکت روس از اینوست گفتند که 51 حصه آن به شهروند روسیه و 49% آن به زید سیدوف تعلق داشت و بعد مصادره اموال صاحبکار از جانب آژانس ضد فساد آن باید به فایده دولت می گذشت. ولی در نهایت این مؤسسه به اختیار صاحبکار قزاق گذشت. مجمع تجارتی پایتخت که ساخته صاحبکار زید سیدوف بود تا 2 سال پیش مقام بحثی داشت. ولی دادگاه گفت که تصمیمی به صاحبکار قزاق واگذار شدن این شرکت از روی قانون بود. یکی از مفتشان که قضیه زید سیدوف را در آژانس ضد فساد تحقیق کرده است، فردوس نیازبدلوف داماد عظیمف بود. نیازبدلوف سال 2017 در قطار 10 کارمند سابق آژانس ضد کروپسیه برای دست داشتنش در فساد به مهلت 13 سال از آزادی محروم شد. امیر قل عظیمف روز 22 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت وضع دامادش در زندان خوب است. به گفته او موافق رجای نشان داده زندان او و دیگر نزدیکانش به خبرگیریش میروند. با گذشت نزدیک یک سال از بازداشت و بررسی های پرونده کارمندان سابق آژانس ضد فساد و از جمله نیازبدلوف، امیر قل عظیمف امروز هم میگوید همیشه به عدالت و قانون باور داشت و دیگر خیلی فکر کردن نمیتواند. وی نگفت که تا کجا دامادش را گناهکار میحسابد و نسبت حکم صادر شده چی نظر دارد. تنها گفت با سبب مهر مخفی داشتن پرونده دامادش قضیه را پر آموختن نتوانست.
لیکن تفتیشات، پروکراتور، نظارت پروکراری و سود با همین خلاصه که آمدن من دیگر چی گفتم میتوانم؟ همش چی بود معلوم شد.
این در حال است که در اوج بررسی پرونده کارمندان آژانس ضد کروپسیا یک ژنرال دیگری بلندپایه که اسم پسرش با گمان دست داشتن در فساد ذکر میشد گفت اینجا کارهای دیگری میگذرد و افسود با گذشت وقت حقیقت آشکار میشود. ولی با گذشت یک سال از آن حادثه ها تا امروز مطبوعات درباره جزئیات پرونده گروه مقامداران سابق آژانس ضد فساد خبر نیافت و مقامات با دلیل مهر مخفی داشتن این پرونده از شرح آن خودداری میکنند. در میان محکوم شده ها سابق معاون اول رئیس آژانسی و چند فرزند مقامداران سابق ساختارهای قدرتی تاجیکستان میباشند. امیرقل عظیموف یکی از افراد با اعتماد رئیس جمهور امامعلی رحمان دانسته میشد که از زمان شوروی تا سال 2011 وظیفه های مهم را در تاجیکستان بر عهده داشت. او در مقام های معاون وزیر دفاع، مشاور امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان، دوستان نیکول و بعد این در مقام دبیر شورای امنیتی تاجیکستان کار کرده است. امیرقل عظیموف میگوید بعد ختم کار در مجمعه پایتخت در حلقه اویله دوره پیر میراند.
دوازده گذرگاه های مرزی تاجیکستان با تجهیزات آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام مجهز شده است و قرار است تا سال 2021 در 19 گذرگاه دیگر کشور از جمله فرودگاه های بین المللی کشور چنین تجهیزات نصب شود. جزئیات موضوع را من برای یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. مرکز منطقوی آموزش ماموران انتظامی برای جلوگیری از قاچاق مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام در قسمت شرقی پایتخت تاجیکستان بنیاد شده، حکومت ایالات متحده آمریکا هزینه حدود $500,000 بنیاد آن را تأمین مالی کرده است. کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کوورت در مراسم افتتاح این مرکز روز 20 مارس نخست جمع آمدگان را با زبان تاجیکی با فرارسی نوروز شادباش گفت و سپس تاکید کرد که بجز از تأسیس این مرکز حکومت آمریکا آموزش کارمندان این نهاد در مرکزهای تعلیمی مگاته یا سازمان جهانی نظارت بر سلاح هسته‌ای را سرمایه گذاری کرده است. وی افزود
این مرکز تعلیمی امکان می‌دهد تاجیکستان و منطقه را از خطر قاچاق سلاح قتل عام و مواد هسته‌ای امین نگه دارد. تقویت مرزهای تاجیکستان برای جلوگیری از واردات سلاح قتل عام از منافع مشترک آمریکا با این کشور می‌باشد.
با شما
ضمناً حکومت ایالات متحده آمریکا از سال 1992 به منظور حمایت رشد اقتصادی نهادهای دموکراتی، تندرستی، معارف و تأمین امنیت تاجیکستان بیش از 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است. الهام میرسعیدوف مدیر اگنتی نظارت به مواد هسته‌ای و جلوگیری از قاچاق سلاح قتل عام در صحبت به رادیوی آزادی 20 مارس گفت که افتتاح این مرکز در چارچوب برنامه ملی عمل بر ضد تروریسم از سال 2016 صورت گرفته است. الهام میرسعیدوف میافزاید
در تمام گذرگاه‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه ملی عمل تجهیزاندن تمام گذرگاه‌ها با پرتل‌های رادیاسیونی در نظر است. این زمان 12 گذرگاه سرحدی با پرتل های رادیاسیونی پورا مجهز گشتند و تا سال 2021 ما نقشه داریم که تمام گذرگاه هایی که در جمهوری تاجیکستان هستند از جمله فرودگاه های بین المللی آنها را پورا با پرتل های رادیاسیونی مجهز گردانیم.
طبق اطلاع مرکز مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان تنها در سال 2017 در مجموع از تلاش قاچاق حدود 100 کیلوگرم سیما به تاجیکستان و بیرون از آن جلوگیری شده است. الهام میرسعیدوف رهبر اگنتی نظارت بر مواد رادیاسیونی و هسته‌ای اکادمی علم‌های تاجیکستان گفت که فعلا 12 عدد گذرگاه‌های مرزی کشور با تجهیزات آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام مجهز شده است و انتظار می‌رود تا سال 2021 19 گذرگاه باقی مانده از جمله فرودگاه‌های بین‌المللی تاجیکستان با چنین تجهیزات مجهز شوند. گذشته از این تجهیزات معاصر نظارتی در گذرگاه‌های مرزی امکان می‌دهد که از واردات محصولات غذایی آلوده با مواد هسته‌ای جلوگیری شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند رادیوی آزادی، نوروز شما مبارک. حالا ویژه برنامه نوروزی تقدیم شما می شود که با زحمت هیئت اجرایی رادیوی آزادی در تاجیکستان تهیه شده است. شکل ویدیویی این برنامه در سه قسم همین حالا در وبسایت رادیوی آزادی قابل دیدن است. آدرس ما ozodi.org ozodi.org. در این برنامه گروه هنری بی بی جان ها تبریک نوروزی بانوی 113 ساله گلبرگ بویه و حکمت مهمی نوروزی، آشتی داراندنی افراد از هم رنجیده، چند برگی سبز از شاعر خوشنام آرزوی سویف، دوی بابای دهقان و رسم نهال شینانی در ایام نوروز و هم تبریک عبدالواحد زیور یک شاعر تاجیک تقدیم می شود. به برنامه نوروزی رادیوی آزادی بفرمایید.
درود بر شما و فرخنده باد نوروزی خجستپای. نوروز جشنی است که مربوط به هیچ دین و آیین و باورها نبوده است، اما با گذشت هزار ساله ها به مبدع اعتقاد و باورها و دینها تبدیل یافته است. رو آوردن به نوروز این رو آوردن به خود انسان است و هممون خوب می دانیم که هر نفری که به نوروز رو می آورد این به خودی خودش رو آورده است. این از مبدع اصلی جشن نوروز.
بی بی جانو
بابا
یک خبر شنیده تون؟
نه
من همون مولا محمود گذری بالا بود کو؟ میدونه تون چی؟ ها انا همون کار زن 14 ساله گرفتن توبه نکنین و روزتون بینین میدونه با چی گپ شده خورسندیش دیر دوام نکرده انا زن یاش آورده یو؟ پگو اخورسندیشو تاپ پیکره مردن
اگر منو میگیریف نمیمورد
وای خلاص
منو گوش کنید بی بی جان ها
ها
از همین غیبت ها هیچ فایده نیست میگویند که نوروز شد و گل به سری گوش کنید غم های گذشته را فراموش کنید ای کینه‌وران ای کینه‌وران کینه نجوید دیگر از گرد یک دیگر آغوش کنید بیایید دایره های میگیریم و در این نوروز خجسته پای سرود نوروز میخونیم یک دقیقه
ایده های ما بیبی من کلام می باشد وقتی که بهار می آید من گل ها را چینده به بیبی هم می برم و بیبی من بوی کشته خرسند می شود نوروز مبارک شد بیبی جان
خدا مبارک از بانه یا کاش نیتا ای جانوش خدا رحمت
بره با وقت خواهی بتاری ساعت عمری ما رو ببینی اولاق
oh, در کلامم شد کسر، آوردم از سیر و عسل، گفتا ندارم اشتها، شد اشتها از من جدا.
در این محفل که آن را نوروز خاطره ها گفتیم، میخوایم از تاثیرهای نوروز به ذهن مردم بگوییم، نقل روایات و تصورها و برداشت ها کنیم. چون سخن اول را به من دادید، میخوام از برداشت خود از نوروز چیزی بگویم. من نوروز را اصلا به خاطر روحی سازش داشتنش دوست میدارم. نوروز این یک روحی مصالحه و آشتی است و یک رمز دیگرش این علیه کینه و دشمنی میباشد. نوروز با این خصوصیت های شاه جشن است که برای هر یک حکمت زندگی یک مراسم به یادگار مانده است. من هم برای تقویت اندیشه خود که نوروز را جشن سازش گفتم، دلیل میخوام بیاورم. در منطقه جنوب، انقترش در ناحیه فرخار ما، مراسمی داریم که آن را آشتی کنان گویند. آدمانی که دوامی سال به سبب با هم مناقشه کردن و قاری هستند، در این روز در یک کاسه آرد میگیرند و به در خانه به قبل رقیب خود میروند، آن را پیشنهاد آشتی مینامند. پیش از پیشنهاد آشتی دوگانه ها برای مشورت جمع میشوند. عایشه میان رب ها را به پیام آشتی به خانه گنجینه میفرستد که چند ماه باز با او گم نمیزد.
گونه جان، در نوروزی باید آشتی کنیم که نو و دولت را
یک طرف بذاریم.
باید آشتی کنیم، نوروزی را یک جای جشن بگیریم.
من آشتی کردن نمیخوام.
آشتی میکنیم این سفیدی
هم. نه نسخه، من آشتی میکنم.
سفیدی آرد دلالت به حسن نیت در این پیشنهاد دارد و آن کس که این عهدنامه به او پیشنهاد می شود، علاج جز قبول آن را ندارد. که این عهد در روز نوروز به معنی رفع تمام احساس های بد است. این هم یک سند محکم است که مردم شکستن آن را جرم بزرگ می حسابند.
هم دیگر در بین ما کینه و عداوت و جنگ و یک دیگر نفهمی ها باشد. من بله، هم که دوستی همون فقط مثل همین آرد سفید و پاکیزه و به آدایش باشد.
بله، همیشه هم خیلی خرسندانه نورو ایدی نورو را جشن میگیریم.
درخت خوشقد الهام گل کرد، در و دیوار سقف و بام گل کرد. برادر جان من، میدونی یا نه که در باغ تو هم بادام گل کرد. چهار پنج سال داشتم گمان میکردم که برابر فرا رسیدن نوروز، برابر دوباره احیا شدن طبیعت در فصل بهار، فکر میکردم که از مسیر کوهسرون شاید یک ناجی پیدا میشود، یک سواری سمند افسانوی بالدار پیدا میشود و همه رخوت و یک رنگی های روستای ما را برهم میزند. چلیک دنگل زدی، های زو گرفتی، دویدی دامنت زین کو گرفتی. برادر جان من، آخر کجایی؟ مگر با دیو قربت خو گرفتی؟ من میخواستم که همون یک رنگی های روستا، همون زندگی یک نواخت و تکراری مردم با فرا رسیدن نوروز و بهار از هم بپاشد و ذهن ها دیگر شوند، عقل ها دیگر شوند، فهمش و درک و مثلا قبول حوادث از جانب مردم دیگر گم شود.
بهار آمد، خبرداری نداری؟ کجا هستی در ایام بهاری؟ بیا چون روزهای رفته باره بیجیل بازی کنیم در سبزگاری. در باغ ها مجله گل نشر می شود، می ریزدش که ابر به دامان روزگار. ای دوست، ای شکوفه امیدهای من، از دور دست خاطره ها می رسد بهار. در باغ ها مجله گل نشر می شود، هرچند هفتوار دل ما پر از غم است. ای دوست، ای نتیجه سبز دعای من، با بونه سپید مصاحب شبنم است. در باغ ها مجله گل نشر می شود. در باغ ها مجله گل نشر می شود. هاشو که سبک خنده گل را بلب کنم. از دفتر مجله خوش سبز باغ ها تکرار نشر قصه گل را طلب کنم.
نوروز مبارک باد. بر روایت های مربوط به پیدایش نوروز، بعد از آن که شاه جمشید از اهورامزدا خدای نیکی وحی گرفت که سال سرد و طولانی خواهد شد، از تخمی رستنی ها و نری جانوران در آن جای داد و چون فصل سنگین زمستان طی شد و در مجموع زندگی در روی زمین احیا گردید، به خاطر نجات حیات همان روز رهایی را نوروز نام نهادند و تا امروز جشن می گیرند.
وقت خوشی می شم و کورو همش می گوتیم خدای تعالی که بارون ببار همی زد با وقت خوش شو هم پیدای اون وقتا در نوروز را خدای می گوتیم که سال سیری بیاید توری بیاید بارون خدای تعالی بریزانه وقتی بنده را خوش کنه. بارون نباره ما زندگی نمی شود. ما در محل گوده گویم نوروزی می گوستن در کخون برامده دیگ برده روغان برده علاو کده وقت خوشی و بازی و رقاصه بود. گندم کوبک بود، اوش بود، اوش بریده بود. الو پری در چوره ها بود، در چوره ها الو میکدن مرد زن میپرید در او چوره ها اکو وی همون نقصه نابود میکنون. شاو کشتین بگیتن روزونه نبود کشتین روی بود در همی سمتو دیمو شاو الو میکدن هزم الو بودو همون میدون کشار بود همونجا در کشتین میگیتن قد همونجا بازی زید آنه پوست کشید در روزانه بود. این روزانه درخ دارم. ای سیوش هست. ای زردالو هستای. اولو هستای. بودون هستای. خودم شینودم. همشا خدای تولا که خدای تولا بکیا. میوشا یک بنده در پیش میرور خیر میشا. هر بردگارم خدای تولا بورون بیوری که ما این فیض بگیریم یک چیز زندگونی شما. نوروزم مبارک شما سلامت شد دوی سلامت باشی پروردگاریم اون تو رو در آت کنه خدای تو رو
بای بالا میره از من گلی لالا دیار جلومای گلومای تازه برگای گلومای Oh my God.
مبارک باشد. در ایام نوروز به شنوندن نهال درخت رستنی بیشتر توجه می شود که معنی همان حیات بخشیدن است. این عمل شایسته و ثواب دانسته می شود و به نفری که آن را اجرا می کند اجر بزرگ وعده شده است.
خوب درست فرمودید خانم زرنگیز. در میان مردم ما یک رسم هست، باید هر کودک در عرفه نوروز هفت نهال در خانه های خود بشنوند.
چند گوش که شش درخت بشنانی بعد شهر بشن کلان شد زن
سبزیدن این نهال ها و نمو اشان فالی تقدیری خوبی کودک دانسته می شود. یکی هم این است که توی خاندار شوی به ایام نوروز راست خواهد آمد. با این ایام راست آمدن آن را نیاگان مردم تاجیک می پسندیدند.
دو مکنم شم نوزی
هر دو زم گرید. مرمون در بابون قریب هفتاد نهال درخت شنوندیم با همراهی نبیرم پیامی با اید نوروز در اید نوروز ممروز و مقصد برستنم.
تا حال نیز این انعنه رعایت می شود و هر نوروز هفت نهال می شنوند تا از این روز مبارک از حیات بخشیدن نهال ها به زندگی خود بهره بگیرد.
وقتی که عروس هم می گیرم به خونه شهر بچه می رن، شهر بچه اول نمو عروس با باقی نهال کرد، نهال را شنونده چکرد و همجا وارد می شود. بعد مراد حاصل می کنند که همین فرزندوی ما هم همه خیلی درخ شنوندم، خیلی باغ و ثمر رسونم.
چون نهال شنونده نوروز حاصل داد، میوه آن را خوش کرده در روز جشن عروسی او در طبق آن را انداخته هفت مرتبه دور داده با نیت با میان شهر میبندند، چون نشانه زندگی خوب و پرحاصل.
چون در این محفل از نهال شنونی و رمزهای آن گفته شد، میخواستم به یک چیز اشاره کنم. مردم شرق تا حال در حاشیه همان تصورهای خود به حفظ طبیعت تشویق می شود و به نظر من همین ریشه های اعتقادی است که طبیعت ما را تا به حال حفظ نموده نموی آن را نگه می دارد.
بابای محمدالله در باغچه خرد و نوبنیاد خود امسال نهال سیب شنوند و باوری او سیب هم از گروهی درختان است که برار می آورد. در برای این درخت و روایت های زیاد می داند.
گذشته ها می گفتند که همه هر سر خیسی از خواب یک دونه سیب بخور، سیب نباشه یک سیب و سیب گفته است.
این باغبان اصلا کوشش کرده است در باغچه نزدی حولی خود درختانی میوه دار شنوند. میگوید این درختان خاصیت خوب دارند و انسان باید تلاش کند که در بهار و تا نوروز نهال شنوند.
درختان رنگی فرزند بودن رنگی کودک میده بودن این هم نگاه بین خود طلب میکنه وقت چه رنگی فرزند بودن این هم کلون شید حاصل دادن میگیره.
نهال شنونی هم یکی از مراسم های قدیمی نوروزی است. هنوز از آخر زمستان مردم به شنوندن گل و گیاه و نهال های مختلف شروع می کنند. اما این کار هم آسان نیست. محبت خاص را طلب می کند و اسرار خود را دارد.
نهال باید استانداردی باشد. یعنی بلندی 1 تا 1.5 سانتی متر درو باشد. یعنی تنه قفسی آن تا 10-15 میلی متر قفسی داشته باشد. یعنی دیامتری تنه قفسی نهال. و چه خیلی که میبینید نهالی که ما انتخاب میکنیم باید از یک چند مویگ ریشه های بسیار یعنی دارو باشد.
باورهای هست که درختان به زندگی بهبود میبخشند و به خود رمز هم دارند.
درخت شمشاد رمزی راستی است، درخت سرخ مثلا رمزی راستی است، حتی در ادبیات ما این رمزی قامت محبوبه میباشد. یکی درخت انار مثلا با انهون میوه های خیلی پربارش رمزی حیات است و انار خودش رمزی برکت و فراوانی میباشد. ما میدونیم که در شب یلدا روی سفره حتما انار میذارند. یکی تبوز
به گفته این فرهنگشناس، رسم و نگاره های زیبای هم که معمولا در کوته و تاپه های نوروزی نقش افتند، تصویر برگ و گل و بوته های درختانند.
در تاپه های معروف با چوزدی نقش بادام می باشد، نقش بادام که آن هم رمزی برگه فراغانی می باشد. اینچون گل انار هست، گل خار هست.
مردم شناسان میگویند یکی از نشانه های فرارسی جشن نوروز و بهار نو هم در درختان تجسم مییابند که مخچه میکنند و میشکوفند. باغپروران باور دارند هر درخت فهم کننده این نیروی است که به انسان تأثیر گذار است. آنها برار میآورند، اندوه را میبرند، سلامتی را بهنموده، حتی درد را کاهش میدادند.
دارم که در دهه ما در پنجرود مردم در عرفه عید نوروز سه روز پیشتر با کوه ها می برآمدند، خرمنجا ها می برآمدند. اصلا این سه روزی که مردم با نوروز رو جشن می گرفتند در دهه ما نوروز زن ها و کودکان بود. بهار هم فرا رسید، پدر گل کرده است درخت میوگی، شمال شعر نو سرود به لفظ شیوگی. بهار هم فرا رسید، پدر کجاست میله های مادرم، کجاست جوانی تو پدر، کجاست نغمه های خواهرم. بهار هم فرا رسید، پدر گل کرده است درخت میوگی، شمال شعر نو سرود به لفظ شیوگی. بهار هم فرا رسید، پدر منو کنون بهار بی درخت، بیاد تو بیاد مادرم، بیاد آن درخت میوگی، چی شیوانو چی میوه ها نموداییم بلفظ شیوگی. هر یک کودک یک سال دراز انتظاری میکشید که یک لباسه که تازه میپوشد و به طبیعت میبراید و گلی بایچیچک و سیاهکوش و دیگر چیزها نوروزی میچیند و به مادرش، به خواهرش، به پدرش، به معلمش، به دیگرها تلفن میکند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. انتظار میرود پایتخت ازبکستان روزهای دوشنبه و سه شنبه میزبان یک نشست در مورد افغانستان باشد. در این نشست مسئله امنیت در افغانستان و منطقه بررسی خواهد شد. در نشست شهر تاشکند از نمایندگی های گروه طالبان دعوت صورت نگرفته است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان روز 25 مرد در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
چون نشستی است که در صرف مقامات عزیزی دولتی از کشورها اشتراک نداشته باشند، اشتراک طالبان مد نظر نبوده.
در نشست شهر تاشکند انتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان چین و روسیه، آمریکا، فرانسه، آلمان، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان اشتراک خواهند کرد. روز یکشنبه رای دهی در انتخابات پارلمانی ترکمنستان صورت گرفت. 286 نفر برای دریافت 125 کرسی مجلس میان هم رقابت کردند. اکثر نامزدها اعضای سه حزب ترکمنستان و افرادی وفادار به رئیس جمهوری آن کشور قربانگلی بردیمحمدوف بودند. در میان نامزدها سردار بردیمحمدوف، پسر 36 ساله رئیس جمهوری ترکمنستان نیز هست. برخی از کارشناسان او را جانشین آینده پدرش می‌دانند. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در واشنگتن ماهی ینور امسال ترکمنستان را از نظر آزادی های مدنی و سیاسی 12th کشور بدی جهان عنوان کرده بود. یکی از دوستان سرگئی اسکریپال جاسوسی سابق روسیه که در آغاز ماه مارس امسال در بریتانیا زهرالود شد گفت که او چند وقت پیش به ولادیمیر پوتین نامه نوشته بود. اسکریپال گویا در نامش از پوتین خواست است اجازت دهد که او به روسیه برگردد. به قول ولادیمیر تیموشکوف همدرس سابق سرگئی اسکریپال او در نامش خود را خائن ندانسته عین زمان از آن تأسف خورده است که جاسوسی دوگانه بود. اسکریپال دلیل بازگشت خود به روسیه را به آن رفت داده است که همه ی نزدیکانش در روسیه زندگی میکنند. ولادیمیر تیموشکوف این حرفا را در صحبت با بی بی سی بیان داشت. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت آنها نامه اسکریپال را نگرفتند. سرگئی اسکریپال و دختر 33 ساله یولیا 3 هفته باز در حالت بیهوشی در بیمارستان هستند. مقامات بریتانیا میگویند پدر و دختر با استفاده از گازی فلج کننده عصب زهرالود شدند. لندن در این کار روسیه را عیبدار کرد. مسکو بارها دست داشتن خود در قضیه زهرالودشوی را رد نموده است. بریتانیا قبلا در رابطه با این حادثه 23 دیپلمات روس را اخراج کرد و از مسکو نیز با همین مضمون پاسخ گرفت. محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی اعلان کرد که زنان به پوشیدن چادر یا حجاب و روسری سیاه موظف نیستند، به شرط آنکه به قول او لباسی مناسب و محترمانه ببر کنند. ولی عهد عربستان سعودی آغاز هفته گذشته در صحبت با تلویزیون سی بی اس آمریکا گفت قانون‌های مربوط به پوشش زنان در اصول شریعت مشخص شده است. به گفته او در این قوانین به طور مشخص ذکر نگردیده است که زنان حتما باید چادر یا روسری سیاه ببر کنند. این اظهارات محمد بن سلمان قبل از دیدار او با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیان شد. ولی عهد عربستان سعودی قبلا ممنوعیت رانندگی زنان و به سینما رفتن آنها را لغو کرد. امسال زنان سعودی بار اول در مرکه دو اشتراک کرده و یک خواننده زن برنامه هنری اجرا نمود. پلیس افغانستان گفت که در نتیجه ترکش بمب در بیرون مسجد شیعه ها در شهر هرات به کمیش یک نفر کشته و هفتنی دیگر زخمی شدند. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی اداره امنیت ولایت هرات گفت انفجار روزی 25 مرد نمازگزاران را هدف قرار داده است. به قول او زخمی ها به بیمارستان برده شدند. تا به حال هیچ گروه مسئولیت این ترکش را بر دوش نگرفته است. روزی 21 مارس امسال نیز در نتیجه حمله انتحاری یا مرگ طلبانه در مسجد شیعه ها در شهر کابل 33 نفر کشته شدند. مسئولیت آن را گروهی دهشت افکنی دولت اسلامی بر عهده گرفت. و تاجیکستان در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد از قطعنامه پیشنهادی روسیه جانبداری کرد. این شورا روزی 22 مارس قطعنامه یگانگی سیستم دادگاهی را قبول نمود که مؤلف اساسیش روسیه بوده. تاجیکستان در برابر ونزوئلا، برزیل، قرغیزستان و قزاقستان همچون هم مؤلف قطعنامه معرفی شده است. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل دعوت میکند زندانهای حربی یا تریبونالهایی را که بیرون از نظام دادگاهی زیر شعار مبارزه با تروریسم به طور مخفی عمل میکنند بندند. همچنان این قطعنامه کشورهای عضو را وظیفه دار میکند که همه گونه قضیه های شکنجه، مناسبت غیر انسانی با محبوسان را در زندانهای حربی و تریبونالها بررسی کرده دست اندرکاران آن را مجازات کنند، اگرچه آنها منصبهای بلند دولتی را نیز اشغال کرده باشند. در گذشته نیز چندی از زندان‌های مخفی که در گوانتانامو کوبا و تایلند جایگیر بوده، در آن اکثرا افرادی وابسته به گروه و حرکت‌های تروریستی نگاه داشته می‌شدند، مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشر قرار گرفته بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باعث
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوجستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 22 مارس اعلان کرد که جان بولتون را مشاور امنیت ملی تعیین کرده است. در این باره من محمد وفاریزاده گزارش می‌دهم. دونالد ترامپ همچنین از فعالیت‌های هربرت مکماستر در این مقام سپاسگزاری کرده است. جنرال هربرت مکماستر در اواخر ماه فوریه سال 2017 پس از برکنار شدن مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید تعیین شده بود. مقام مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا سمت مهمی در کاخ سفید میباشد و در استراتژی نظامی آمریکا و سیاست خارجی آن کشور نقش تأثیرگذار دارد. جان بولتون در حکومت جورج بوش پسر سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بود. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشته است از روز 9 اپریل سال 2018 جان بولتون مشاور امنیت ملی نو خواهد بود. جان بولتون از این پیش بارها خواستار چاره های سخت علیه جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی شده بود. او سال گذشته در یک مصاحبه گفته بود که حکومت آمریکا باید از تلاش های برای و گفته او تغییر رژیم در ایران حمایت کند و چنین سیاست را تنها راه حلی دراز مدت برای مقابله با و گفته او تهدیدهای حکومت ایران در خاور میانه خوانده بود. جان بولتون گفته بود حکومت آیت الله ها خطر اصلی برای صلح جهانی و امنیت خاور میانه است. دونالد ترامپ همچنین 2 هفته پیش ریکس تیلرسون را از مقام وزیر امور خارجه برکنار و مایک پامپیو رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا را به جای او تعیین کرد. رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفته بود که در برخی مسئله ها با ریکس تیلرسون موافق نبودند و یکی از نقطه های اصلی اختلاف با وزیر خارجه پیشین آمریکا را توافق هسته‌ای با ایران دانسته و گفته بود وقتی که به توافق با ایران نگاه میکنید به نظر من بسیار بد است، ولی از نظر او یعنی تیلرسون مشکلی ندارد. در چند ماه گذشته دونالد ترامپ در موردهای حساس از سیاست خارجی آمریکا مثل بحران کره شمالی یا مناسبت با برنامه هسته‌ای ایران تصمیم های ریکس تیلرسون را زیر سوال برده بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هیئت تاجیکستان روز 22 مارس برای مذاکرات با وزارت نقلیات روسیه در مسکو حاضر نشد. همکنون روسیه با معنی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان تهدید می‌کند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. پس از رد پروازهای شرکت اورالسک اویالینی، وزارت نقلیات روسیه از تاجیکستان طلب کرده بود که به پروازهای این شرکت اجازت بدهد. این وزارت جانب تاجیکستان را برای بررسی مسئله های پیش آمده روزهای 22 و 23 مارس برای مذاکرات با مسکو دعوت کرده بود. وزارت نقلیات روسیه میگوید چون جانب تاجیکستان در این سنه حاضر نشد، سنه منبعده مذاکرات جانب ها هنوز دقیق نشده است. اما این وزارت میگوید اگر تاجیکستان به پروازهای اورالسک اویالینی اجازت ندهد، از چاره های همسانی جوابی کار میگیرد. ماجرای هوایی میان دوشنبه و مسکو پس از آن سر زد که تاجیکستان روز 12 مارس امسال به شرکت روسی اورالسک اویالینی اجازت پرواز در مسیر نوی پرم دوشنبه را نداد. بعد اون بار وزارت نقلیات روسیه روز 13 مارس با نشر یک اظهارات در وبسایت رسمی خود از تاجیکستان طلب کرد که به پروازهای اورالسک اویالینی اجازت بدهد و هیئت تاجیکستان را روز 22 مارس به مسکو برای مذاکرات دعوت کرد. تیمور حکمتوف رهبر خدمات مطبوعاتی وزارت نقلیات روسیه روز 22 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت تاجیکستان امروز برای مذاکرات حاضر نشد.
هیچ هیئت برای مذاکرات از تاجیکستان حاضر نشد. تا این لحظه از همتایان تاجیک به دعوتنامه خود پاسخی نگرفتیم و هنوز منتظر پاسخ هستیم.
مسئولان آژانس نوتأسیس اویاسیون گرجانی تاجیکستان گفتند که هنوز برای مذاکرات آماده نیستند، چون این نهاد نوتأسیس به جز از رهبر و معاون باقی مانده مسئولان ساختار را تعیین نکرده است. عزیز نبیزاده معاون آژانس اویاسیون گرجانی به رادیو آزادی گفته بود شرکت های روسیه با نقص اصول پاریتت یا برابری بدون گرفتن اجازه نامه به فروش بلیت میپردازند و از این راه به جانب تاجیکستان فشار میآورند. اما وزارت نقلیات روسیه میگوید هیچ گونه فشار نآورده است و تنها خواستش این است که تاجیکستان مسئولیت های خود را اجرا کند. تیمور حکمتوف گفت
ما از طرف تاجیکستان اجرای بندهای سازشنامه را طلب داریم که زیر آن از جمله جانب تاجیکستان امضا و مهر گذاشته است. بنابراین هر گونه شرح و ادعا در این مورد قبل از بررسی قضیه اورالسک اویالینی در سری میز مذاکرات را به مورد می شماریم.
تاجیکستان در گذشته هم به نقض شدن اصول پاریتت یا برابری از جانب شرکت های روسی شکایت کرده بود و میگوید پرواز هواپیماهای شرکت های روسی از تاجیکی دیده به مراتب زیاد است. مقامات تاجیک میگویند افزایش شمار پروازها از طرف شرکت روسی تلاش زیر نظر در آوردن قسمت بیشتری بازار میباشد. علاوه بر این شرکت نرخنامه نسبتاً ارزان از شرکت های تاجیکستان را پیشنهاد میکند که به منفعت مشتری و بر ضرر شرکت های هواپیمایی تاجیکستان است.
گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحد چین تا ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو هم گف کفن خواهد بود. سرمایه ای عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، سرمایه ای عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است،
تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
امیرقل عظیموف دبیر پیشین شورای امنیت تاجیکستان از رهبری مجمعه تجارتی پایتخت آزاد شده است. مسئولین این مجمعه میگویند مالکان روس و قزاق مرکز تجارتی دیگر نخواستن عزیموف رهبر این مؤسسه باشد. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مسئول جمعیت سهامی پوشیده راس از اینوست مالک مجمع تجارتی پایتخت روز 22 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت امیرقل عزیموف دیگر رهبری آنها نیست و علاکه کسی دیگر جایگزین او شده است. این هم صحبت رادیوی آزادی گفت عزیموف 70 ساله ماه فوریه ترک مقام کرد چون مالکان روس و قزاق شرطنامه کاری با امیرقل عزیموف را قطع کردند. این مسئول روس از اینوست اسم رهبری نوی مجمع تجارتی را نبرد و تنها گفت که او یک شهروند تاجیکستان است.
این مسئله که سوال کشید یعنی که شرطنامه بین رهبریت و سهام یکی قطع کرده شد. عین زمان نیستند حاضر.
امیرقل عزیموف سال 2016 و بعد آن به رهبری مجمع تجارتی پایتخت رسید که با یک قرار دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی نصف سهمی های این مؤسسه به اختیار یک صاحبکار قزاق سریکبول آکوشف واگذار شد. اسم آکوشف در پرونده مربوط به صاحبکار زید سیدوف ذکر می شود که آخری سال 2013 به 29 سال زندان محکوم شد. مالکان پیشین شرکت روس از اینوست گفتند که 51 حصه آن به شهروند روسیه و 49 درصد آن به زید سیدوف تعلق داشت و بعد مصادره اموال صاحبکار از جانب آژانس ضد فساد آن باید به فایده دولت می گذشت. ولی در نهایت این مؤسسه به اختیار صاحبکار قزاق گذشت. مجمع تجارتی پایتخت که ساخته صاحبکار زید سیدوف بود تا 2 سال پیش مقام بحثی داشت، ولی دادگاه گفت که تصمیمی به صاحبکار قزاق واگذار شدن این شرکت از روی قانون بود. یکی از مفتشانی که قضیه زید سیدوف را در آژانس ضد فساد تحقیق کرده است فردوس نیازبدلوف داماد عزیموف بود. نیازبدلوف سال 2017 در قطار 10 کارمند سابق آژانس ضد کروپشن برای دست داشتنش در فساد به مهلت 13 سال از آزادی محروم شد. امیرقل عزیموف روز 22 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت وضع دامادش در زندان خوب است. به گفته او موافق رجای نشان داده زندان او و دیگر نزدیکانش به خبرگیریش میروند. با گذشت نزدیک یک سال از بازداشت و بررسی های پرونده کارمندان سابق آژانس ضد فساد و از جمله نیازبدلوف، امیرقل عزیموف امروز هم میگوید همیشه به عدالت و قانون باور داشت و دیگر خیلی فکر کردن نمیتواند. وی نگفت که تا کجا دامادش را گناهکار میحسابد و نسبت حکم صادر شده چه نظر دارد. تنها گفت با سبب مهر مخفی داشتن پرونده دامادش قضیه را پر آموختن نتوانست.
لیکن تفتیشات، پروکراتور، نظارت پروکراری و سود با همین خلاصه که آمدن من دیگر چی گفتم میتوانم؟ همش چی بود معلوم شد.
این در حال است که در اوج بررسی پرونده کارمندان آژانس ضد کروپشن یک جنرال دیگری بلندپایه که اسم پسرش با گمان دست داشتن در فساد ذکر میشد گفت اینجا کارهای دیگری میگذرد و افسود با گذشت وقت حقیقت آشکار میشود. ولی با گذشت یک سال از آن حادثه ها تا امروز مطبوعات درباره جزئیات پرونده گروه مقامداران سابق آژانس ضد فساد خبر نیافت و مقامات با دلیل مهر مخفی داشتن این پرونده از شرح آن خودداری میکنند. در میان محکوم شده ها سابق معاون اول رئیس آژانسی و چند فرزند مقامداران سابق ساختارهای قدرتی تاجیکستان می باشند. امیرقل عزیموف یکی از افراد با اعتماد رئیس جمهور امام‌علی رحمان دانسته می شد که از زمان شوروی تا سال 2011 وظیفه های مهم را در تاجیکستان بر ذمه داشت. او در مقام های معاون وزیر دفاع، مشاور امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان، دوستیتان نیکل و بعد این در مقام دبیر شورای امنیتی تاجیکستان کار کرده است. امیرقل عزیموف میگوید بعد ختم کار در مجمعه پایتخت در حلقه آیله دوره پیری میراند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بابای محمدالله امسال تلاش کرده است تا نوروز در باغچه خرد و نوبنیاد خود نهالی سیب شیناند. با باوری او سیب هم از گروه درختان است که برار می آورد، اندوه را دور می سازد و تبها را خوش می کند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. طبق باورها سیب مخصوصا با دختران برار و بخت می آورده است. در باره این درخت و روایت های زیادی دیگر هم می داند.
گذشته ها می گفتند که همه هر سر خیصی از خواب یک دونه سیب بخورن. سیب نباشه، یک سیب و سیب گفته است.
این باغبان اصلا کوشش کرده است در باغی نزدی حولی خود درختانی میوه‌دار شینوند. این درختان خصوصیت خوب داشتند. میگوید هر کس باید تلاش کند در بهار و تا نوروز با دستان خود نهال شینوند. به این باور است که کس به درخت پرورده خود مثل افراد نزدیکش مهر میبندد.
درختم رنگی فرزندانی رنگی کودکی میده بود. اینم نگاه بینه وقت طلب میکنه با خدشه. رنگی فرزند بود اینم. کلون شید حاصل دادن میگیره.
نیالشینانی هم یکی از مراسم های مردمی مربوط به جشن نوروز است. در چند سال اخیر در تاجیکستان هنوز از آخر زمستان با راه اندازی ملکه های کلون مردم به شیناندن گل و گیاه و نهال های مختلف شروع میکنند. اما شیناندن درخت هم به گفته باغ پروران اسرار خود را دارد و با نیت نیک به این کار باید دست و آستین برزد. معروف جان غنیف کارمند اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان میگوید
نیهال باید استانداردی باشد، یعنی بلندی 1 تا 1.5 سانتی متر دورو باشد، یعنی تنه قفسی آن تا 10-15 میلی متر قفسی داشته باشد، یعنی دیامتری تنه قفسی نیهال. و چه خیلی که میبینید نیهالی که ما انتخاب میکنیم باید از یک چند مویک ریشه های بسیار یعنی دورو باشد.
باورها هست که درختان با زندگی بهبودی میبخشند و به گفته عالمان در کنار درختان کس احساسی آرامی و استراحت میکند. مردم شناسی تاجیک دلشاد رحیمی میگوید هر درخت یک رمز را ایفاده میکند.
درخت شمشاد رمزی راستی است. درخت سرد مثلا رمزی راستی است. حتی در ادبیات ما این رمزی قامتی محبوب میباشد. یا اینکه درخت انار مثلا با انهون میوه های خیلی پربارش رمزی حیات است و انار خودش رمزی برکت و فراوانی می باشد. ما می دانیم که در شب یلدا روی سفره حتما انار می گذارند. یا اینکه
با گفته این فرهنگ شناس رسم و نگاره های زیبای هم که معمولا در کرته و تاقیه های نوروزی نقش یافتند تصویر برگ و گل و بوته های درختانند.
در تاقیه های معروف به چستی نقش بادام می باشد. نقش بادام ها که آن هم رمزی برکت و فراوانی می باشد. اینچین گلی انار هست، گلی خار هست.
مردم شناسان می گویند یکی از نشانه های فرارسی جشن نوروز و بهاری نو هم در درختان تجسم می شود که مخچه می کنند و می شکوفند. باغ پروران باور دارند هر درخت پن کننده این نیروی است که به انسان تأثیر گذار است. آنها برار می آورند، اندوه را می برند، سلامتی را بهنموده، حتی درد را کاهش می دادند.
گشتی پریشون از تون و خیدان از رنج دنیا از بحری مویان بر جسم و جانت پروا نکردی از جبر دنیا دعوا نکردی بر جسم و جانت پروا نکردی از جبر دنیا دعوا نکردی احسن بنامه
Oh,
12 гузаргоҳҳои марзии Тоҷикистон бо таҷҳизоти ошкорсозии маводи ҳастаӣ ва силоҳи қатли ом муҷаҳҳаз шудааст ва қарор аст то соли 2021 дар 19 гузаргоҳи дигари кишвар, аз ҷумла фурудгоҳҳои байналмилалии кишвар, чунин таҷҳизот насб шавад. Ҷузъиёти мавзуъро ман ба Родио Суфӣ бароятон пешниҳод мекунам. Маркази минтақавии омӯзиши маъмурони интизомӣ барои ҷилавгирӣ аз қочоқи маводи ҳастаӣ ва силоҳи қатли ом дар қисмати шарқии пойтахти Тоҷикистон бунёд шуда, ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳазинаи ҳудуди 500 ҳазор доллари бунёди онро таъмини молӣ кардааст. Кордори сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон Кевин Коверт дар маросими ифтитиҳи ин марказ рӯзи 20 март нахуст ҷамъомадагонро бо забони тоҷикӣ бо фарорасии Наврӯз шодбош гуфт ва сипас таъкид кард ки ба ҷуз аз таъсиси ин марказ, ҳукумати Амрико омӯзиши кормандони ин ниҳод дар марказҳои таълимии МАГАТЕ ё созмони ҷаҳонии назорат бар силоҳи ҳастаиро сармоягузорӣ кардааст. Вай афзуд:
این مرکز تعلیمی امکان می دهد تاجیکستان و منطقه را از خطر قاچاق سلاح قتل عام و مواد هسته‌ای امین نگه دارد. تقویت مرزهای تاجیکستان برای جلوگیری از واردات سلاح قتل عام از منافع مشترک آمریکا با این کشور می باشد.
با شما کامیابی آرزو می کنم.
زمینان حکومت ایالات متحده آمریکا از سال 1992 به منظور حمایت رشد اقتصادی نهادهای دموکراتی، تندرستی، معارف و تامین امنیت تاجیکستان بیش از 1.8 میلیارد دلار کمک کرده است. الهام میرسعیدوف مدیر اجنتی نظارت به مواد هسته‌ای و جلوگیری از قاچاق سلاح قتل عام در صحبت به رادیوی آزادی 20 مارت گفت که افتتاح این مرکز در چارچوب برنامه ملی عمل بر ضد تروریسم از سال 2016 صورت گرفته است. الهام میرسعیدوف می افزاید:
در تمام گذرگاه‌های سرحدی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه ملی عمل تجهیزاندن تمام گذرگاه‌ها با پرتل‌های رادیاسیونی در نظر است. عین زمان 12 گذرگاه سرحدی با پرتل‌های رادیاسیونی پورا مجهز گشتند و تا سال 2021 ما نقشه داریم که تمام گذرگاه‌هایی که در جمهوری تاجیکستان هستن از جمله فرودگاه‌های بین‌المللی آنها رو پورا با پرتل‌های رادیاسیونی مجهز گردانیم.
طبق اطلاع مرکز مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان تنها در سال 2017 در مجموع از تلاش قاچاق حدود 100 کیلوگرم سیمو به تاجیکستان و بیرون از آن جلوگیری شده است. الهام میرسعیدوف رهبر اجنتی نظارت بر مواد رادیاسیونی و هسته‌ای اکادمی علم‌های تاجیکستان گفت که فعلا 12 عدد گذرگاه‌های مرزی کشور با تجهیزات آشکارسازی مواد هسته‌ای و سلاح قتل عام مجهز شده است و انتظار می‌رود تا سال 2021 19 گذرگاه باقی مانده از جمله فرودگاه‌های بین‌المللی تاجیکستان با چنین تجهیزات مجهز شوند.